أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبت فرامون عارف و معرفت انسان و عرفان اسلامی است. از نکاتی که عارف بهش توجه داره در شناخت پروردگار که بحث بسیار مهمی هم هست، این عبارت آیه 11 سوره شورا است که فرمود لیس کمثله شیء. عارف تو وقتی که استدلال میکنه به وجود خدای متعال، نمیتونه درست خداوند رو از تشبیه به مخلوقات جدا بکنه، چون میخواد با دلیل خدا رو اثبات بکنه. هنوز خود خدا رو نیافته، ناخواسته یک ذهنیتی در ذهن خودش درست میکنه برای وجود باری تعالی و اون نقش رو خدا میدونه. بالاخره گمشده داره، اون گمشده رو در ذهن خودش ترسیم میکنه و بعد میگه این نقشه، این ترسیم مطابق با وجود باری تعالی است، در حالی که اون نقشه خدای متعال نیست، مخلوق ذهن انسانه. چیزی که مخلوقه چطور میخواد تطبیق بشه با پروردگار؟ بله ممکنه خدا نما باشه، اما خدای واقعی نیست. لیس کمثله شیء و باید بریم جلوتر. اگر کسی خدا را با چشم دل یافت، به تعبیر قرآن عین الیقین داشت، یقین عینی، یقینی که به عینیت خدا را دارد میبینه، اونجا دیگه نمیاد یک نقشه ای رو از خدا در ذهنش درست بکنه، بلکه خود خدا پیشش حاضره. توجه کنید به این نکته، هیچ انسانی برای وجود خودش پیش خودش نقشه ای رو ترسیم نمی کنه. علتش اینه که خودش پیش خودش حاضره. اگه نقشه ای ترسیم می کنه از موجوداتی است که پیشش حاضر نیست، مثل اطراف خودش. هر موجود رو نگاه می کنه یه نقشه ای در ذهنش از اون منقش می کنه، یه صورتی رو می سازه از اون. اما برای نفس خودش و برای صفات خودش که پیشش حاضره، هیچ وقت نقشه ای رو ترسیم نمی کنه، چون نیازی نمی بینه. لیس کمثله شیء، این که باز کاف هم آمده، در حالی که صحیح شاید این بود که بگیم لیس مثله شیءون، ولیکن این که کمثله گفته شده، کاف هم اضافه شده، بعضی میگن تأکید در نفی دارد میکنه، به خاطر شاید این باشه که خواهد بگید واصفون، آنچه توصیف میکنن باز از اونم فاصله داره. و همون تعبیری که در سوره صافات فرمود که سبحان الله اما یصفون، هر توصیفی که میکنن خدا از اون توصیف مبرا و منزه، فرق میکنه با توصیف اونها، الا عباد الله المخلصین، اونها میتونن توصیف واقعی از خدای خود داشته باشن، یعنی درک واقعی. توجه کنید به این روایتی که خدمتون بخونم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند من وحد الله سبحانه لم یشبه بالخلق. کسی که خدا رو یکتا و یگانه میدونه، نباید او رو تشبیه به خلق بکنه. روایت در قررالحکمه. بالاخره تو مخلوقات نقص وجود داره، عجز وجود داره، جهل وجود داره، تغییر وجود داره، زوال امکان داره، در حالی که تو خالقی که میخواییم توصیف بکنیم هیچ کدام از اینا نیست. یه خدایی داریم غنی به ذات، واجب الوجود، وابسته به هیچ چیز نیست، هستیش منشأ نداره. اگه کلمه از هم گفتیم بلافاصله میگیم هستیش از خودشه، این به خاطر اینه که اصلا کلمه از راجع به او صدق نمیکنه، چون منشأ نداره وجود او، خودشه. اما همه این مشکلات مال ما هست که مخلوق او هستیم، ما ها که سایه او هستیم، ما ها که ممکن الوجودیم، ما ها که وابسته به او هستیم، ما ها که فقیر هستیم در سرتاپای خودمون و محتاج به او هستیم و یک لحظه نمیتونیم از او جدا بشیم. دیگه از صفاتی که گفته میشه اینه که نباید راجع به خداوند قائل به حرکت و سکون باشیم. خداوند متعال خالق حرکت هست، او حرکت رو ایجاد میکنه، خالق سکون هست، چنانچه خالق زمان و مکان است، به دنبال اینکه اجسام رو میآفرینه. اما اینکه خود خدای متعال متغیر به زمان و مکان و حرکت سکون باشه، نه. ببینید هر حرکتی دلیل بر اینه که شیء داره به حالت جدیدی میرسه که اون حالت جدید الان نداره. حرکت یه ماشین رو در نظر بگیرید، حالت فعلیش بودن در اینجاست، اما حالت فعلیش الان نداره، با حرکت به حالت بعدی میرسه. حرکت همیشه اینه، واجد یک حالت فعلیست، فاقد یک حالت بعدیست. و راجع به خدای متعال ما نمیتونیم بگیم فاقد یک کماله، چنانچه در هر حرکتی باید بگیم که موجود در وضع فعلی که قرار داره راضی نیست، با حرکت میخواد از وضع فعلی خودش رو منتقل کنه به حالت بعدی، مثل کسی که پله ها رو داره طی میکنه. اگه راضی باشه به پله فعلی دیگه میایسته. آیا میتونیم بگیم خدای متعال دارای حرکته، یعنی راضی به وضع فعلی خودش نیست و میخواد وضعیت جدیدی رو بهتر یا بدتر خدای نکرده به خود پیدا بکنه؟ هیچ کدام اینا در خدای متعال وجود نداره. حرکت از کمال به کمال بالاتر امکان نداره، چون معناش نداشتن کمال بعدیست. حرکت از کمال به نقصان هم امکان نداره، چون خلاف واجبیت خدای متعالی که گفتیم صرف الوجوده و صرف الوجود همه کمالات رو بالفعل داره و هیچگاه نقص در او راه پیدا نمی کنه. دیگه از صفاتی که راجع به خدای متعال گفته شده در سوره توحید هم داریم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. راجع به این آیات هم صحبت فراوان شده. من اشاره میکنم به بعضی روایات که در این زمینه است. امام صادق علیه السلام فرمودن لم یلد فیورث، خداوند نمیزاید که بخواد اون فرزندش ارث ببره از او. ولم یولد فیشارک، خود خداوند متولد از موجود دیگری نیست تا بخواد مشارکت داشته باشه با پدر و مادرش، چون بالاخره اگه انسان از پدر و مادرش هست شریک اونها میشه یا پدر و مادرش با او شریک میشن. در روایت دیگه داره که خداوند نمیزاید چون ولد و فرزند همیشه شبیه به پدرشه و خداوند شبیه نداره. و خود خداوندم متولد از پدر و مادر و موجود دیگری نیست، به خاطر اینکه اگه این چنین باشه باید شبیه با قبلی های خودش باشه، در حالی که خداوند شبیه نداره. و حضرت فرمودن ولم یکن له من خلقه کفوا احد. در واقع میخوام بگم این آیه آخر دلیل برای لم یلد ولم یولد. آیه آخر که میگه خداوند تو مخلوقات هیچ همتایی نداره، چون همتایی نداره پس دلیل میشه برای اینکه نه فرزندی ازش به وجود میاد، چون اگه فرزند بیاد همتای او میشه، مشابه او میشه، و نه خودش از موجود دیگری به وجود میاد تا بخواد شبیه به اونها باشه. همچنین خداوند صمد است، الله الصمد. راجع به صمد هم یک دنیا از معارف خوابیده. امام باقر علیه السلام راجع به این آیه شریفه اینطور نقل میشه که فرمودن من میتوانم تفسیر این آیه رو تا روز قیامت بگویم که تمام شدنی نباشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن خداوند میدانست که در آخر الزمان اقوامی میان متعمقون که دارای عمق فکری هستن، تعمق میکنن در مطالب. به خاطر همین فانزل الله عز و جل قل هو الله احد الله الصمد، به خاطر همین خدا الله الصمد رو گفت، یعنی الله الصمد برای درک 14 قرن گذشته مردم نبود، جدای از معصومین علیهم السلام که اونها تخصصا خارج هستن. الله الصمد رو برای درک و فهم اقوام و انسانهایی که در آخر الزمان به وجود میان که بررسی میکنن، برای اونها گفته. و همچنین آیات اول سوره حدید رو تا آیه و هو علیمون به ذات صدور فهمدن، اینا رو برای آخر الزمان گفته. بعد هم فرمودن فمن رام وراء هنالک هلک، ای کسی غیر این راه رو و جدای این راه رو بخواد طی بکنه اصلا هلاک میشه. خداوند ازلی و ابدی است. عارف یکی از نکاتی رو که بهش توجه داره اینه که خداوند هم ازلی است و هم ابدی است. میتونیم این رو استدلال کنیم به همون واجبیت خدا، چون خداوند واجب الوجوده، بنابراین وجودش از خودشه، نمیتونه در آینده فانی بشه. فنا مال کسیه که وجودش از خودش نیست، به اراده خودش نیست، دیگری تصمیم گرفته به او وجود داده، لذا همون دیگری هم تصمیم میگیره فنا او رو. اما خدایی که واجب هست، وجودش باید باشه، نمیتونه فنا در او راه پیدا بکنه. به دنبال این که میگیم خداوند ابدیست، ازلی بودنش هم ثابت میشه. یعنی چه؟ یعنی یه نکته علمیه. اگه کسی بتونه آینده یه چیزی رو دائمی اثبات بکنه، معلوم شه در گذشته هم دائما بوده است. مثلا فرض بفرمایید یه چراغی رو در نظر بگیرید، یه مخزن نفتی داره که اگر مخزن نفتش پر باشه و چراغ رو روشن بکنن، حد اکثر 20 ساعت طول میکشه تا این نفتش تمام بشه. شما میاد بالا سر این چراغ نگاه میکنید، میبینید فعلا چراغ روشنه و از نظر علمی هم میدونید که اون وقت که مخزنش پره، بیش از 20 ساعت توانایی نداره ادامه پیدا بکنه. بلا فاصله حکم میکنید از روشن بودن چراغ و از ظرفیت 20 ساعته او، اینکه در گذشته بیش از 20 ساعت چراغ روشن نبوده. دلیل علمی شما هم همینه، دلیل اینه ولو من در گذشته نبودم بالین سر او، اما از آینده او قضاوت میکنم برای گذشتهش، میگم چون در آینده بیش از 20 ساعت توانایی ادامه نداره، دلیل بر اینه که در گذشته بیش از 20 ساعت نبوده. اگه بیش از 20 ساعت بود الان باید خاموش شده باشه. دانشمندان از همین راه میان استفاده میکنن راجع به خورشید. مثلا میگن خورشید مجموع سوختی که در خورشید هست توانایی چقدر سوختن رو داره. مثلا فرض بفرمایید میگن 10 میلیون سال، بعد میان این مقدار سال رو بررسی میکنن، میگن در آینده چه مقدار دیگه توانایی داره، از آیندهش گذشتهش فوری کشف میکنن. ولو در ابتدای خلقت خورشید کسی نبود اونجا کنار او، اما میتونن از اینکه آینده ابدی نیست قضاوت کنن که در گذشته ازلی نبوده، چون اگه در گذشته دائما بود خب باید در همون گذشته هم تمام شده باشه. اینجاست که میگیم اگه یه موجودی در آینده ابدی بود، حتما در گذشته هم ازلی است، و تنها موجودی که ابدی و ازلی است خدای تبارک و تعالی است. حتی خدمت شما عرض میکنم در بهشت، بهشتی‌ها وقتی وارد میشن یه ندایی به اونها داده میشه، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. خدای متعال میفرماید این خطاب از خدایی است که حی قیوم، زنده است که دائما پابرجاست، به بهشتیانی که اونها هم حی قیومند. توجه دارید این حی قیومی که برای خدای متعال گفته میشه فرق میکنه با حی قیومی که برای بهشتیان گفته میشه. اون وقت که میگیم خداوند حی قیومه، حی قیومیت او مال خودشه، کسی بهش اعطا نکرده چون واجب الوجوده. حی قیوم بهشتی ها که دیگه دائما اونجا خالدون هستن، اون مال خودشون نیست، اون به اراده الهی است. خداوند اراده کرده که اینا زنده باشن و دائما تو بهشت باشن. لذا خیلی تفاوت میکنه آخرش بهشتی ها ولو حی قیومن، حی قیومشون مال خودشون نیست و از خدای خود دارن. اینه که اگه بگیم حی قیوم فقط خدای متعاله، درست گفتیم. یه آیه 65 سوره غافر خیلی آیه زیبایی است، تک تو قرآن این آیه شریفه، هو الحی، اوس حی، یعنی تنها حیی که میشه گفت زنده است که مال خودش اوه. موجودات دیگه اصلا ما زنده ای نداریم که رو پا خودش ایستاده باشه. هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین، خداوند حی است و خدای جزون نیست، او رو صدا بزن. اما مخلصین له الدین یعنی خالصانه شریک براش قائل نشی، او رو شبیه به مخلوقاتش ندانی. عارف میرسه به این که هم استدلال میکنه به وجود خدای متعال به خاطر اینکه دیگران رو میخواد قانع بکنه، و هم خودش خدای متعال رو میبینه. اگر هم یه درجه بره جلوتر صفات باری تعالی رو هم حس میکنه، مثل انسانی که هم دود رو میبینه هم آتش رو میبینه و هم دستش رو آتشه. اون وقت که دود رو میبینه، برای کسانی که آتش رو نمیبینن برای اونا استدلال میکنه، میگه ببینید چون دود هست معلومه آتش هست، اما برای خودش اثبات نمیکنه چون خودش دوده که میبینه خود آتش هم داره میبینه. برای دیگرانی که آتش رو نمیبینن دود رو به رخ اونها میکشه، میگه ببینید چون دود هست معلومه آتش، اما خودش هم دود رو میبینه هم خود آتش رو میبینه، هم دستش بالین سر آتش داره گرمای آتش رو حس میکنه. عارف یه همچین حالتی داره، برای دیگران اثبات وجود باری تعالی رو میکنه، اما خودش هم دلیل رو داره، هم خدا رو میبینه و هم صفات او رو حس میکنه. یک روایتی تو این زمین از امیرالمومنین علیه السلام خدمتون عرض بکنم که شخصی از حضرت سوال کرد یا امیرالمومنین هل رأیت ربک؟ زعلب یکی از یاران حضرت پرسید آیا شما خدای خود را تا به حال دیدید؟ فقال ویلک یا زعلب لم اکن بالذی اعبد ربن لم اره. فهمیدم چگونه این فکر در ذهن تو اصلا این سوال آمد، در حالی که من اون آدمی نیستم که یک لحظه خدایی رو که ندیدم عبادت کرده باشم. یعنی از وقتی که عبادت کردم او رو دیدم، دائما تو یقین بودم. حالا این در واقع میشد از آیه 24 سوره سجده استفاده کرد. آیه 24 سجده آیه ایست که میگه اهل بیت علیهم السلام تو یقین دائمی بودن. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. اصلا میگه اینا تو یقین دائمی به سر میبردن. زعلب از امام سوال کرد کیف رأیته صف لنا، شما اگه خدا رو دیدید چگونه خدا رو دیدید برای من توصیف بکنید. شاید تو ذهنش این اومد که خدا با چشم ظاهر دیده شده، میخواست او هم ببینه. اینجا بود که حضرت انکار کردن. قال ویلک لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقائق ایمان. فهمدن نه اونطوریش که تو فکر کردی، هیچ وقت خدای متعال با چشم ظاهر دیده نمیشه. اگر میگیم خدا رو دیدیم منظور با حقیقت ایمان، یعنی اون ایمان به پروردگار وقتی به حقانیت رسید، به درجه اعلا و تشدیدش به شدتش رسید، اون وقت خدا رو کاملا حس میکنه، نظیر این که انسان خودش رو گفتم حس میکنه. مشابه این روایت خیلی روایت داریم. راجع به امامان مختلف احادیث داریم که گاهی از امامان سوال میکنند آیا شما خدا را دیدید؟ آیا پیامبر دیده بودن؟ روایت فراوان وجود داره که یه نمونه دیگرشو عرض بکنم با توجه به اینکه این روایتی که میخوام بخونم تفسیر آیه 11 سوره نجم هم هست. محمد ابن فضیل که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست میگه سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام هفتم سوال کرده، هل رأى رسول الله صلی الله علیه و آله ربه عز و جل، آیا پیامبر خدا پروردگار عز و جل رو دیده بودن؟ امام هفتم علیه السلام فرمودن فقال نعم، بله، اما بلافظه فرمودن به قلبهی رآهو، خدا را دیده بودن اما با دلشون نه با چشم ظاهر. اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد ما رعا، یا آیه 11 سوره نجم حضرت تلاوت کردن که در واقع میخواستن استدلال کنن به این آیه شریفه برای این که پیامبر خدا را دیده بودن. فهمیدن مگه نشد خدای عزوجل در قرآن فرموده که دل اونچه رو دید دیگه تکذیب نکرد، ما کذب الفؤاد، دروغ نگفت دل انسان اونچه رو که دید، ما رعا. بعد حضرت آیه رو باز توضیح دادن فهمیدن لم یرهو بالبصر ولیکن رعاهو بالفؤاد، پیامبر با چشم ظاهر ندیده بودن خدا را، با دل دیده بودن. و قرآن کریم هم تایید میکنه، میگه اونگاه که انسان خدا را با چشم دل ببینه دیگه تکذیب نمیکنه. که عرض کردم یه معناش احتمالا اینه که وقتی انسان با چشم دل میبینه دیگه خود وجود باری تعالی پیشش حاضره، واسطه نخورده، لذا خطا نمیکنه. اما وقت که با دلیل اثبات میکنه واسطه میخوره، واسطش اینه که یک نقشه ای رو، یه صورتی رو از خدای متعال در ذهنش ترسیم میکنه. اون نقشه خدای متعال یقینا نیست، مخلوق ذهن ماست و مخلوق قابل کم و زیاد شدن هست. همونطوری که راجع به مورچه گفته شد که خدای خود رو وقتی تصور میکنه مورچه خیال میکنه دو تا شاخک داره، معلومه که ترسیم کرده خدا را، خود وجود باری تعالی پیشش حاضر نشده. اینه که در مواقع مختلف به ماهی گفتن از علم الیقین برید جلو به عینیت خودتونو برسونید. قرآن کریم با کلا میره جلو در سوره تکاثر از آیه 5 تا 8، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتید می دیدید، با دلیل اثبات می کردید و جحیم رو می دیدید، لترون الجحیم ثم لترون نها عین الیقین. بعد یه مرحله بالاترش اینه که به عینیت خدا رو یا جهنم رو می تونید بیابید و ببینید. ان هذا له و حق الیقین، مرحله سوم که حق الیقینه، در سوره واقعه اواخر سوره اشاره شده که عرفا هم از همین نکات استفاده میکنند و اصطلاحات از همین آیات کشیدن بیرون، گفتن ایمان انسان به خدا، ایمان انسان به بهشت و جهنم، ایمان انسان به رسالت پیامبران یا ائمه معصومین علیهم السلام، به ولایت اونها. ایمان ها گاهی علمی است، گاهی عینی است، گاهی هم میرسه به حقی میرسه، یعنی دیگه واقعیت و آنچه که هست با تمام صفاتش کاملا میابد و درک میکنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، شاید اینا اشاره به همین نکته باشه که انسان اگر منقطع شد از دنیا میتونه وجود خدای متعال در وجود خودش حس بکنه، اما تا منقطع نشده این دنیا خودش یه نشانه برای پروردگاره، لذا از دنیا استفاده میکنه خدای متعال، میگه تمام این دنیا آیه پروردگاره. خب تو وقتی از دنیا استفاده میکنه برای اثبات خدای خود، این راهش راه همون علمیست که عرض کردن. اونگاه که از این راه استدلال رفت جلوتر، وقتی که خدایا به من انقطاع کامل بده، از ماسوای خودت من رو بکن، دیگه نگاه به مخلوق نکنم، آنگاه که نگاه به مخلوق نکردم نگاه به تو میکنم، اون وقتی که تو وجودت دقیقا تو وجود من قرار میگیره. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا. به دنبال این کمال انقطاع اینه که چشم دل انسان نورانی میشه به نگاه به خود خدای متعال، چشمش به خود خدای متعال میفته. اینه که اون جملات در دعای ابو حمزه بکه عرفتو که، اینا مال انسانهایی نیست که ابتدای راه باشند. کسی که با استدلال میخواد خدا را اثبات بکنه که نمیتونه از راه اشراق و تنویر دل تصفیه باطن بخواد جلو بره. راه تصفیه باطن اونا ماره مراحل کاملتر او هست. از همینجا یک سوال رو هم جواب عرض بکنم. گاهی سوال میشه که این دعایی که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام خونده میشه، ما میگیم خدایا اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. گاهی سوال میشه که این چیه، این که از خدای متعال میخوایم که خدایا خودتو به ما بشناسون. کسی که انو خدا رو نشناخته چطور میگه خدای خودتو به من بشناسون؟ این سؤاله. کسی که خدا رو نشناخته که اصلا خدایا نمیگه، باید با آیات الهی که در مخلوقات میبینه خدا رو اثبات بکنه. چرا میگه اللهم عرفنی نفسک؟ جوابش اینه که این اللهم عرفنی نفسک مال اون کسی نیست که هنوز ایمان به خدا نداره، مال اون کسی نیست که هنوز استدلال نکرده، بلکه مال کسیه که نیمه راه رو رفته، تا وسط راه رفته، یعنی اثبات خدا رو با دلیل کرده، اما فهمیده که این دلیل هنوز واسطه در اثباته، میخواد کم کم برسه به یه جایی که خدا رو با چشم دل خود خدا رو ببینه. اونجا که میخواد خدا رو با چشم دل ببینه، نیاز به اینه که دیگه دلیل رو کنار بگذاره. اونجا نیاز داره به این که خدا رو ببینه تا دیگه نیاز به دلیل نداشته باشه. لذا میگه اللهم عرفنی نفسک. اگه توجه بکنید خود کلمه اللهم جواب اون سوال رو داره. کسی که میگه اللهم معلومه اعتقاد به خدای خود داره، یعنی مراحل رو رد شده، نه اینکه ابتدای کار هنوز خدا رو نمیشناسه بگه اللهم. اون که اللهم نمیگه. کسی که خدا رو شناخته اما میفهمه که خیلی دیگه راه داره تا مقصد، اینو فهمیده. یه چنین کسی وقتی خدا رو شناخت با دلیل و با اثبات دلیل اومد خدا رو اثبات کرد، تو مرحله بعدش میگه اللهم عرفنی نفسک. در واقع این همون برهان صدیقینه. برهان صدیقین رو که معرفت خدا به واسطه خود خداست از بالا شروع میشه، کسی که هنوز منکر خداست، هنوز خدایی رو نشناخته، نمیتونه از خود خدا آغاز بکنه. این برهان صدیقین در واقع مخصوص خود اهل بیت علیهم السلامه. و در غیر معصومین هم اون کسانی که راه استدلال رو طی کردن میتونن از برهان صدیقین استفاده کنن. این بود که در برنامه‌های قبلی خدمتتون عرض کردم که اول انسان راه مشایین که راه استدلاله باید این راه رو طی بکنه، این مقدمه. وقتی خدا براش اثبات شد ولو از طریق آیات الهی که در دنیا هست خدا رو شناخت، وقت تو مراحل بعدی خدا رو میخواد با چشم دل ببینه. تو مرحله اول که میخواد خدا رو اثبات بکنه با دلیل، حتی سراغ خود اهل بیت علیهم السلام هم میره، از خود اونها هم تقاضا میکنه، از اونها میخواد که به چه دلیل خدا هست. اونها اهل بیت با اینکه خودشون خدا رو با چشم دل دارن میبینن، اما نظیر کسی که گفتم آتشو داره میبینه، دودم میبینه، برای دیگران با دود اثبات میکنه، اهل بیت هم دلیل میارن برای ماها، با دلیل اثبات میکنن که خدایی هست. اما به دنبال اینکه یه مقدار میریم جلوتر میفهمیم که هنوز خیلی عقبیم. اون معرفت عارف واقعی امیرالمومنین علیه السلام که وقتی ازشون پرسیدن آیا خدا رو دیدید، فرمودن من اون کسی نیستم که خدا رو ندیده باشم و عبادت کرده باشم. وقتی سوال شد از امام علیه السلام چگونه، گفتن نه با چشم ظاهر بلکه با چشم دل. یا در جای دیگه فرمودن اگه پرده ها کنار بره و به فرض محال خدای متعال با چشم دیده بشه، فرمودن به ایمان من افزوده نمیشه. ولو خدا هم با چشم ظاهر هیچ وقت دیده نمیشه، اما اصطلاح میگن فرض محال دیگه محال نیست. فرض میکنیم یک محال رو، تصور میکنیم خدایی که دیده نمیشه دو، اگه دیده بشه باز میگن به ایمان ما افزوده نمیشه. انسانی هم که سراغ ولو اهل بیت علیه السلام بره، از اونها طریق خداشناسی رو یاد بگیره، بالاخره بعد مرحله بعد از همونها استمداد بگیره، از خدای متعال هم استمداد بگیره، به برهان صدیقین رو بیاره، آبید خدایا مراحل تکمیلی ایمان به خودت رو که همون نشون دادن خودت هست به من، او رو دیگه کمکم بکن. اللهم عرفنی نفسک. اگه از بالا دیگه اون مراحل تکمیلی بره جلو، خدا را کسی شناخت امکان نداره که برنامه‌های خدا را که همون ارسال رسولان باشه، انزال کتب باشه و همچنین حجت‌های الهی امامان معصوم علیه السلام باشه، امکان نداره اینا را نشناسه. بنابراین میگیم عارف واقعی کسیه که خدا رو کاملا درک کرده، دستورات الهی و برنامه های او رو هم کاملا شناخته، که این در واقع همون دین واقعی است که نزد خداوند یک دین بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام. پروردگارا ایمان و معرفت ما رو به خودت کامل فرما، ما رو به انسان کامل حضرت بقیت الله ارواحنا فدا واصل فرما، معرفت ما را زیاد گردان، محبت و عبودیت ما را خالص و کامل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.